صدقة الله في الأبدين صلوات الله وسلم.
اللهم صل على محمد.
خوب در این عبارت مولى الموحدين امير المؤمنين بودیم در این قسمت که اللهم نظر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. قسمت اول دوم عبارت رو چند جلسه پیرامونش بحث کردیم که خدا یا ظاهر من رو نورانی کن با طاعت خوده، که عرض کردیم طاعت انجام واجبات، ترک محرمات، ظاهر نفس رو نورانی میکنه، قوت میده به نفس، نفس قوی میشه. و حالا وقتی که نفس قوی شد میتونه اعمال تصرفات هم بکنه، میتونه مریض شفا بده، میتونه مرده زنده کنه، میتونه زنده رو بمیرانه، میتونه استجابت دعوت پیدا کنه. که اهل معرفت گفتن کرامت از عبادت برمیخیزه. کرامت که یا عارفی فلان کرامت میکرد، مثلا روی آب راه رفت، تو آتیش رفت، از تو دیوار عبور کرد. لذا اهل معرفت گفتن اگر دیدید مثلا کسی تیل عرض میکنه تو آتیش میره، از تو دیوار رد میشه، فکر نکنید این عارفه. از اینجا تا عرفان فرسنگ ها فاصله است. این تازه ظاهر نفسه که قوت پیدا کرده میتونه اعمال تصرفات کنه. یا اگر کسی دیدی از باطن شما خبر داد، اینها دلیل برای نیست که این شخص عارفه و بتونی دنبالش رام بیفتی، پیروی کنی ازش، که اینا با اندک ریاضتی اصلا به دست میاد. یه شخصی بود تعریف میکرد، میگفت در مشهد کجا یکی از این زنهای دورگرد کولی برخورد کرد به ما، بعد خیلی چیزهایی رو به من گفت و درست هم میگفت که تو اسمت مثلا فلانه، تو نمیخواستی بیای مشهد، یه مرتبه جور شد اومدی، نمیدونم تو فلانی، همه رو میگفت، درست میگفت، چیزی نبود که من بخوام سر خودم کلا بذارم. حالا بعضی این زنهای کولی هستن که با نمیدونم از بس با مردم برخورد کردن، جوونی که میبینه تا جوون میگه من یه مشکل دارم، میخوام تو عاشق شدی و نمیدونم یه کسی رو میخوای و تو ستاره اقبال یه چیزی میبینم و از این حرفای اینجوری. ولی نه، این بنده خدا میگفت حتی اسم من، آمدن من، نیت من، همه رو میگفت. گفتم خانم شما از کجا میگی این حرفا رو؟ گفت چی، ما باید تو هم میتونی کنی، بری یه جایی بشینی 40 روز نمیدونم مغز گردو بخوری، فلان کنی، بهمان کنی، ما این کارا رو کردیم، یه کسی بهمون یاد داد، حالا متوجه میشن. یعنی اینها چیزی نیست که اصلا انسان بخواد توجه کنه به این حرفا و بخواد اینا رو ملاک عمل قرار بده. تازه از راه صحیحش هم به دست آمده باشه، مال ظاهر نفسه. که اللهم نظر ظاهری به طاعتک. حالا انسان وقتی مطیع خداوند بود، ظاهر نفس نورانی میشه و اقتضاعاتی داره و همین ظاهر در عالم ظاهر میتونه اثراتی از خودش بروز بده. و باطنی به محبتت، خدایو باطن من رو با محبت محبت خود نورانی کن. حالا اون محبت الهیه وقتی بیاد دیگه یک مرتبه ای فوق مرتبه طاعاته، دیگه اونجا قابل قیاس با مرتبه ظاهر نیست، که اون محبت الهی سیری به انسان میده که هیچ کدوم از این عبادات ظاهری نمیده. به اون محبت الهی وقتی بیاد انسان خدا رو دیگه با هیچی عوض نمی کنه. خیلی هستن عبادت میکنن به شوق بهش، عبادت میکنن به شوق اینکه کرامتی بهشون دست بده، عبادت میکنن برای اینکه چیزی رو ببینن، چیزی رو بشنون، و در پیشگاه اهل معرفت اینا شرکه. حالا شرک ظاهری نه ها، شرکی که عرفا میگن، که اون جمله معروف که بعضی ها میگن حدیث هم هست حالا، که حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات ابرار اونایی که برای ابرار نیکان حسنات، برای مقربان سیئه و گناه محسوب میشه. یه سری کارها هست برای مردم ظاهر، مردم عوام حسنه، همون کار برای مقربان گناهه، همون نیت برای مقربان گناه محسوب میشه دیگه. شما مثلا بچه 4-5 سالتون اگه دلارات بشه سرشو بذاره زمین بلند بشه الله اکبر بگه، میگه باری جلد بچه هم داره نماز میخونه، شکلات بهش میدی، تحسینش میکنی، آفرین بهش میگی. ولی همین اگه بشه بچه 15 ساله، جوان 15 ساله اینجوری نماز بخونه تو سرش هم میزنی، میگه چه نماز خوندنی دیگه. اون حسنات الابرار اینجا میشه سیئه. انسان رشد میکنه فرق میکنه دیگه. دارم در مثنوی مولانا یه قضیه رو نقل میکنه از یه شخصی که دنبال اولیاء خدا میگشت، در کنار دریا به هفت تن از اولیاء برخورد میکنه. حالا یک داستان خیلی چیزیه، میخوام مختصرشو بگم. وقت نماز میشه اینا به نماز میایستن، اینم با اینا به نماز میایسته، اون هفت تن حالا در شمار رجال الغیب هستن، اون هفت تن با اینها به نماز میایسته. در قنوت نماز این میبینه که در فلان جای دریای کشتی اسیر طوفان شده و داره غرق میشه، دعا میکنه و خداوند اون کشتی رو نجات میده، کشتی نجات پیدا میکنه. نماز که تموم میشه یکی از اینا برمیگرده میگه یکی از شما خطایی مرتکب شد. کی بود؟ کی بود که دعا کرد اون کشتی نجات پیدا کنه؟ گفت من بودم. گفتم چرا چنین کاری کردی؟ و از نظرش دیگه ناپدید شدن، دیگه نتونست اونا رو ببینه، کلی ریاضت کشیده بود حالا اونا رو دیده بود. طرف میگه چرا آقا، بگه دعا کردن اشکال داره؟ بر نه، برای شما اشکال نداره. کسی که به اون افق میرسه اول از این نباید توجه به چیزی کنه، هر چیزی که میخواد باشه، در موقع توجه به حق تعالی نباید متوجه چیز دیگری بشه. دوم از این، عارف به مقام تسلیم میرسه، خیلی کارهایی میتونه کنه، منتها اون چنان تسلیم در مقابل حق تعالی که دیگه هیچ تطرفی نمی کنه. کشتی داره غرق میشه، میگه خود خداوند سبحان نمیبینه، از اون دریا به اذن خدا طوفانی شده، خب خداوند خودش بخواد نجات میده، من چیکارم دخالت کنم؟ من چیکارم بخوام تصرفی کنم تو عالم؟ آقا فلان مریض داره میمیره، من چیکارم بخوام؟ خود خدا میگه نمیبینه. دیگه به مقام تسلیم که میرسه دست به تصرف دراز نمیکنه. خیلی کارایی میتونه کنه. بایت الله بحجر زمان جنگ گفت دودن آقا شما دستوری نداری بتونی صدام و از بین ببری. فرمودو چرا ما از کاری داریم بگیم خدا امانش نمیده. منتها فرمودو داره بندازه عقل اون بنده خدا گفته بود از کجا این بره بدتر از این نیاد، از کجا این بره بدتر از این نیاد. خب باز تا موقعی که صدام بود اینقدر کشت و کشتار تو عراق نبود، درست توی سگی بود گدنده، ولی اینقدر مردم یه امنیتی آورده بود این سگ. و امام زمان که خودش هست که قوی تر از همه از علمش و از همه بیشتره، خب بخواد ایشون دعا میکنه من چی کارم؟ میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. حالا بحثمون اینه، این نکته رو میخواستم بگم که بحث کشیده شد به اینجا که اون محبت الهی وقتی بیاد انسان دیگه خدا رو با هیچی عوض نمیکنه، دیگه به شوق عبادت و کرامت و فلان و بهمان عبادت خدا نمی کنه. خدا رو عبادت می کنه چون می بینه خداوند سبحان اهلیت عبادت داره، اهل عبادته. آقا جان از قول یکی از اساتیدشون می فرمود که من در جوانی یک چیزی برام پیش آمده بود، یک کامی در پیش آمده بود براش، احساس پیدا کردم که مثلا با عده‌ای از اون سویی ها ارتباط برقرار کنم. 40 روز ریاضت سختی رو متحمل شدم که بتونم با اینها مرتبط بشم. روز 40 دیدم که یه عده‌ای اومدن، اشخاصی که میخواستم آمدن ایستادن پیش من. من هر چی سوال کردم از اینها دیدم منو نگاه میکنن و هیچی نمیگن. هر چی پرسش کردم، خواهش کردم، دیدم هیچی نمیگن. بعد از چند مدتی هم محو شدم. اینکه خیلی اونجا منقلب شدم، به گریه افتادم. گفته من اگر این 40 روز رو برای خدا عبادت کرده بودم خب الان برام اجری مونده بود، ولی الان چی؟ اون زائل شد رفت دیگه، من برای این کار عبادت کردم، ریاضت کشیدم، برای این امر ریاضت کشیدم، خب اینم که رفت، باطل شد رفت. اگه برای خدا کرده بودم چی میشد؟ از اونجا تصمیم گرفتم برای خداوند سبحان ریاضت بدم خودم رو، که افتادم در سیر. مدتی که سیر و سلوک کردم همون افراد و اشخاص اومدن سراغم، همونایی که چله گرفته بودم، ریاضت کشیده بودم، آمدن هیچی نگفتن، اینا آمدن. حالا اینا التماس میکردن، من هیچی نمیگفتم دیگه. حالا بعد از این اینا آمدن التماس کردن، من هیچی نمیگفتم. عبادت اون جذبات محبت الهی اگه بیاد انسانو میبره، چون تو مسیر عبادت خیلی چاله طول زیاده. تو مسیر ذکر و دستور و العمل و اینها شیطان خیلی راههایی میزنه. هزار شما نمیدونم توی این اتوبان‌های تهران رفتید، هر جا می‌بینی نوشته فلان جا فلان جا فلان جا، اگه آدرس نداشته باشی میری یه موقع می‌بینی می‌خوای بیای ساور، می‌بینی از اون ور تهران سر در آوردی. توی این مسیرم شیطان تابلو زده صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم، هر قدم که می‌ذاریم می‌گه از این ور صراط مستقیم. یک موقع طرف عبادت میکنه، بعد چند سال اگه به هوش بیاد، اگر به هوش بیاد میبینه اسیر نفسش بوده، چندین سال ریاضت میکشه، اگر تازه به خودش بیاد میبینه برای غیر خدا عبادت میکرده. به خاطر اینه که میگه باید زیر نظر استاد حرکت کنی، قدم به قدم تو بگی مواظب باش. این موقع نفس خیلی خوشش میاد که من فلان ذکر رو بگم، استاد میبینی نفسانیه، این نفسش خوشش میاد، خوشش اومده الان، میگه نه شما نمیخوا بگی. آدم میگه آقا استاد من چه میگه؟ نگو، اینکه کار عبادته فلانه. بعد که چشمش باز میشه میبینه ای بابا، نفسش بهش دستور میداده، مبارزه میخواد کنه با نفسش، نفسش دستور میده مبارزه کن با نفسه، نفس دستور مبارزه به نفس میده، چون نفس تو در توه، میری روی دیوار دیگه وا میستی، نفس میگه این دیوار، اون یکی دیوار خراب کن، اون نفسه قابل از این که رو دیوار دیگه این نفس وایستادی، قابل از این که رو دیوار دیگه این نفس وایستادی. به خاطر این باید انسان تحت نظر یک کامل حرکت کنه، کوچه پس کوچه های نفس رو بدون چی به چیه. خیلی از امور رو امور امر ظاهرش عبادته، ظاهر امر کمک به دیگرانه، ظاهر امر الهی بودنه، ریاضت کشیدنه، اما باطنش رو نگاه میکنی میبینی نفسه، یه اون رفته تو بادی نفس دیر کرده، نفسش قوت گرفته، نفس اماره ها. اما اون محبت الهی که بیاد، محبت الهی که بیاد همه اینها رو باد میبره دیگه، چون دیگه به چیزی جز خدا فکر نمی کنه، به چیزی جز خدا فکر نمی کنه. این موقع طرف میگه من عبادت کنم، مستجاب و دعوه بشم. توی همین حتی نه اینها، تو حتی امور ظاهری دنیا نفس کلا میذاره سر طرف، میگه خدا یا به من پول بده من به دیگران کمک کنم. نفس خودش پول میخواد، حالا میخواد به خودش بگه که نه من پول نمیخوام، من برای خودم نمیخوام، من برای کمک به دیگران میخوام. سر خودش یه کلاه بزرگ میذاره، یه خدایی به من بده که به دیگران بدم. خب چرا به تو بده؟ به تو که بده به دیگران؟ خب خدا به خود اونا میده، رو خدایی به دیگران پول بده، خدایی دیگران از بغ نجات بده، چرا بده به تو که بدی؟ این که میگه بده به من برای اینکه خودش دنیا رو دوست داره، خدا نمیخواد قبول کنه که من دنیا رو دوست دارم، دنبال پولم. همین امرم که سیر و سلوک کرد، آقا ذکر بگم مستجاب و دعوه بشم، دعا کنم مریضا خوب بشن، دعا کنم فقیرا نمیدونم از فقر نجات پیدا کنه. خب اون وقت بگن که چی؟ آجاها فلانی مستجاب و دعوت ها. عقل وقتی میگردی اون تو ها میبینی اینه، مثلا بهش بگن باشه ما مقام استجابت دعوت رو بهت میدیم، منتها به شرطی که فلانی دعا کنه، یه شخص دیگه، تو به او بگو، بگو برای فلان مریض دعا کن، او دعا کنه خوب بشه، تو این وسط اسم در بیرون نیاد، همه فکر کنن او داره شفا میده، میگه من نه آقا من خودم میخوام دعا کنم. یعنی عقل اینه که میخواد به دیگران برتری پیدا کنه، ولی رنگ و لعاب الهی میزنه بهش. تو وادی عبادت و سیر و سلوک و اینها خیلی چیزهای عرضه میکنن. یه موقع جدن وقتی طرف تو سیر و سلوک میفته میخوای فلان مقام رو بهت بدیم، اگه بگه آره میخوام دیگه همونجا میمونه. تو پس تو دنبال این بودی، تو دنبال این بودی. اما اون محبت الهی وقتی میاد، اون جذبات محبت الهی وقتی میاد، انسان دیگه از همه اینها خالی میکنه، دیگه شوق کرامت نداره، ذوق عبادت داره، بندگی. میگه فقط میخوام بنده خدا باشم، فقط خدا به من بگه نعم العبد، خوب بندگی تو. حاجی عبدالله انصاری میگه اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. قبول کنی من رو به بندگی خودت، اگر به بندگی و طاعتت من رو قبول کنی، خنده من از عرش میگذرد. دعا کنیم جذبات محبت الهی بیاد. خب حالا طرف عبادت کرد، ریاضت کشید، بعد محبت الهی هم اومد، تعهد پیدا کرد، توحد پیدا کرد، تازه بعد از اینجا میرسه به وادی معرفت. تازه میرسه به وادی معرفت، وادی شناخت. خیلی تو همون وادی اول میمونن، تو وادی عبادت و ذکر رو اینا میمونن، تو چله نشینی تو چله گیر میکنه. بعضی ها تو وادی دوم میمونن، وادی معرفت الهی نائل نمیشن، به معرفت الله نمیرسن. حالا هر کدوم از اینا خودش یک سیری داره، سیر در وادی محبت، سیر در وادی معرفت. تو وادی محبت خیلی امتحانهایی داره. جناب حافظ می‌فرماد چو عاشق می‌شدم، گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا که موج خون فشان دارد. تازه چه موج خون فشان داره این وادی محبت. خیلی چیزایی باید بگذره انسان وقتی دم از محبت زد، خیلی چیزا باید بگذره. الا یا ایها الساقی ادر کعتن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا که تو وادی محبت میره سیر میکنه، سیر پیدا میشه براش. ولی میگن خب تو وادی محبت ما باید از این بگذاری، از این قضیه باید بگذاری. خب چیکار میکنی حالا؟ از او بگذری. حالا امتحان دیگه، ادعای کردی خدای دوستت دارن، میگه منو دوست داری، از فلان چیز بگذر. دیدی بچه کوچیکه بهت میگه واقعا دوست داری؟ میگه آره. میگه آره که من دوست داری برام پفک بخر. امتحان دیگه، اگه راست میگه منو دوست داری فلان چیز آدم بخر. دوست داری منو؟ بله. از این چیز بگذر. حالا چی او؟ یه چیزیه که درست نقطه حساسته. حضرت موسی وقتی به وادی طور رفت ندا آمد که فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، کفشات از پا در بیار، تو وارد وادی مقدس طوا شده. حالا که کفشات از پا در بیار یعنی چی؟ یه مکاشفهیه برای حضرت موسی دیگه. کشف هم معنا داره. تو کتاب‌های تعبیر خواب وقتی نگاه می‌کنی کفش تعبیر به اهل و عیال میشه. تعبیر کفش اهل و عیاله. یه خانومی به من گفت من خواب دیدم رفتم یه مسجدی یه لنگ کفش رو پیدا نمی‌کنم و تو خواب می‌دیدم این پنجمین باریه که من اومدم لنگ کفش رو پیدا اینجا گم کردیم. هر دفعه پیدا کردم ولی اون دفعه هر چی گشتم دیگه پیدا نشد. شوهرش پنج بار سکته کرد و بعد پنجمین بار محروم شد. کفش تعبیرش یکی از تعابیر کفش اهل و عیاله. گفت فخلع علیک، کفشاتو بکند با. لذا تو روایت داریم میفرماد یعنی محبت اهلت رو از دلت بیرون کن، چون حضرت موسی خیلی به همسرش علاقه داشت، عاشق همسرش بود. گفت کفشار از پاس بکن، محبت اهل و عیالت از دلت بیرون کن. اینجا واقعی مقدسه. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کرد، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. غیر خدا نباید تو دلت باشه. حالا که وابستگی پیدا کردیم که اینو در راه ما بده. حضرت آقیم خلیل الله دیگه، خلیله، دوست خداونده. مرد تو جوونی اگه بچه دار بشه زیاد وابستگی به بچهش نداره، اما تو سن پیری اگه بچه دار بشه خیلی وابسته است. شما پدر بزرگاتون رو نگاه کنید، به بچه های ترتاباری ما میگید خیلی علاقه دارن به بچه های آخرشون. چرا؟ بچه آخر میگه چیه؟ چون تو سن پیری اون بچه به دنیا آمده یه تعلق خاصی دارن. یا اونایی که دیر ازدواج میکنن سنشون بالا میره به فرزندانشون خیلی علاقه مند میشن. حضرت ابراهیم همسرش ساره نازا بود، بچه دار نمیشد. مدتها دارای فرزند نبودن که بعد حالا وقتی که ناامید شدن از داشتن فرزند چندین سال طول کشید. حال قدیم که سونوگرافی و اینا نبودن، آزمایش کردن میگن آقا تو عظیمی بچه دار نمیشی. ساره گفت با کنیز من ازدواج کن، خدا شاید از او به تو بچه ای بده. در سن پیری خدا به ابراهیم فرزندی داد که وابستگی پیدا میکنه. بچه بزرگ شده جلو بابا این برانور میدوه، کنار دست پدر حرکت میکنه. ندا رسید که در خواب دید که باید بچه رو قربانی کنه. ها حالا ادعای محبت دیگه، خلیلی، دوستی، اونم خودش قربانی کنه. تو وادی محبت خیلی امتحانهایی باید پس بده انسان. من دوستتون دارم، نمیخوان امتحان کنن ما رو، ما رو دوست داری واقعا؟ امام سجاد علیه السلام نشسته بودن یه دیگه از شیعیان، شیعه که نمیشه گفت، محبان، موالیان، دوستداران، دور آقا نشسته بودن و فکر میکردن خب ما شیعان ایشونیم. الان امام باقر میفرما پدرم خب الان کدام یکی از شما حاضرید آتش بگیرید کف دستتون نگر دارید تا آتش درد بشه، زغال سرخو مش کنید تو کف دست نگر دارید، نگر دارید تا آتش درد بشه. میگه اینا سراشون رفت پایین. من بلند شدم گفتم پدر من حاضرم. گفت تو نه، تو گوشت و خون و پوست از منه، تو بشین. میگه اینا سرار انداخته بودن پایی. گفت کدومتون حاضرید؟ خب مگه ادعا نمی کنید شیعه ما هستید، پیرو مایید، مطیع ما هستید؟ امام واقع میگه میدیدم بعضی از اینا دلشون میخواد زمین دهن باز کنه اینا فرو برن. پس تو چی حاضری برای ما بدی؟ همین من شما رو دوست دارم، حال امتحان پس بدی. بعد پدرم که دید اینا خیلی خجالت کشیدن فرمود ما اهل عمل رو خوب میشناسیم با تا اهل حرف. خیلی اهل حرف هست. ما شما رو دوست داریم، ما چیه شما این عاشق شما این پا عملی که میاد جا میزنن، ما اهل عمل رو خوب میشناسیم. اما اهل حرف هم پیش ما جایگاهی دارن. گفت دید اینا خیلی خجالت کشیدن، حالا همین که دم از ولایت ما هم میزنه باز خودش خوبه، ولی اهل عمل نمیشن. فکر نکنید شما شیعان خاص ما هستید، دوست دارید ما رو. داره که اون شخصی بود خیلی مؤمن، خیلی ریاضت کشیده، اومدن دنبالش که فلانی تو اینقدر آدم خوبی بودی آماده باش که بریم خدمت حضرت. چقدر باید طرف سیر کرده باشه تا این آمادگی رو کسب کنه که بیان دنبالش بریم خدمت حضرت؟ ما فکر میکنیم طرف میره جمع کران آقا بیا ببینم تو، آقا در غیبته. غیبت یعنی این که هیچ کس نمیتونه ایشونو ببینه، خبر داشته باشه. اگه اینجوری بود که هر کسی توسل پیدا کنه آقا رو ببینه که چه غیبتی. راه افتادن و این مسیری رو با هم میرفتن، به یا جایی رسیدن که بارون گرفت، باران شدیدی گرفت. این یه وقتی رو گفت ای وای من صابون خوش کرده بودم. صابون میدونید که حالا درست میکردن قدیم، بعد میبریدن صابونا رو میذاشتن تو آفتاب خوش میشد. صابونای سفید بزرگ دیدید که استفاده میکردن. گفت ای تمام صابونا از این رفت، بارون گرفت. تا یه جایی بردن گفتن اینجا باید بیستیم، باید بریم از حضرت اجازه بگیریم که اجازه ورود به شما میدن یا نه. وقتی رفتن حضرت فرمود خیر، هازا یا هوبر رجلون صابونی، دنبال صابونه هاشه بده، به دنبال صابونه هاشه. یه لحظه تو فکرش آمد که ای وای صابونه هم وادی محبت خدایی که شنیدی دیگه، هر کسی ادعا میکنه من آقا رو دیدم و من اینجوری شد و بابا زمان غیبت حضرته، مگه کسی دسترسی داره به حضرت الا اوحدی از اولیا که مرتبطن، خودم ارتباط تنگاتنگ دارن با حضرتش، منطقه هیچ نه بروز میدن نه ظهور میدن نه کسی میدونه، بچه خودش طرف خبر نداره، همسرش خبر نداره، هیچ کس لله الان مد شده دیدن امام عصر. اون میگه من آقا رو دیدم، اون میگه من ارتباط دارم، اون میگه من تو خواب هر روز میبینم. دیدن حضرت به این سادگی ها نیست و اگر کسی هم مشرف بشه بروز نمیده، اگر هم کسی مشرف بشه بروز نمیده که. حالا وادی محبت هم خودش خیلی امتحان هایی داره. مگه آقا سید الشهدا نبود؟ حالا اونها که اصلا سیدشون فرق میکنه، ولی از جهت درس گرفتن ما تو قتلگاه وقتی افتادن لا ویرزن لذائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک، همه چی رو داده، همه چی رو در راه دوست داده. در روایت داره یکی از انبیا به نام اسماعیل غیر از اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، ایشون اسماعیل ابن حزقیل، حزقیل هم یکی از انبیا الهی هست، فرزندی داشتن به نام اسماعیل که ایشون هم از انبیا بودن، هم پیغمبر زاده بود هم خودش پیغمبر بود، مبعوث شد، مأمور شد برای قومی برای جایی بره دستگیری کنه از اینها، راهنمایی کنه اینها رو. خلاصه با اینها بحث و گفتگو و نام دشمنی پیدا کردن. حالا چرا؟ چیه؟ تا کسی تو مسیر خدا قدم میذاره دشمنی پیدا میشه باهاش، دوستی هم پیدا میکنن یه عده باهاش. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن خدا مودت برای اینها تو قلوب میذاره، از اون ورم دشمنی هم تو قلوب یه عده پیدا میشه. اگه بگید چرا با این آقا دشمنی میکنید، مگه این آقا ضرری به شما رسونده؟ میگن نه. اما چرا اینقدر دشمنی میکنید؟ جوری شد که این قوم، چون مگه اینا که انبیا رو میکشتن مگه بدی میدیدن از انبیا؟ مگه انبیا به ضرر اینا کار میکردن؟ آیه قرآن و ما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، خیلی این آیه رو دوست دارن. میگه مردم با اینها دشمنی نمی کردن مگر به خاطر اینکه اینها به خدای عزیز و حمید ایمان داشتن. یعنی علت دشمنی مردم با اینها فقط ایمانی بود که اینها به خدا داشتن، فقط همین، نه گناهی کرده بودن نه آسیبی به کسی رسونده بودن. مگه خود آقا سید الشهدا فرمود مگه من حلالی رو حرام کردم؟ مگه حرامی رو حلال کردم؟ مگه کسی رو کشتم؟ حق کسی رو خوردم؟ آخه به چه گناه، به چه بهانه، به چه دلیل عقلی میخوایید منو بکشید؟ آخه در پیشگاه خداوند چی میخوایید جواب بدید؟ و ما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، گناهشون فقط ایمان به خدا بود. هر کس تو طریق ایمان بره همین جوره ها، یه عده ناخداگاه باش دشمنی میکنه. اینا جعلنا لکل نبیین عدوبن شیاطین الجن و الان یا انت و الجن، می‌فرماد ما برای هر پیغمبری دشمنانی از انس و جن قرار دادیم. هر پیامبری دشمنانی داره هستن، مؤمنان و انبیا هم اینجورن. خود این حضرت اسماعیل رو گرفتن، بستن و پوست صورتش رو زنده زنده کندن. روایت میگه ملکی نازل شد بر ایشون که خداوند به تو سلام میرسونه و میگه هر چی که بخوای بهت میدم. ایشون عرض کرد من میخوام که متمسک بشم به حسین ابن علی، اقتدا کنم به حسین ابن علی، چون اونها در وحی و کشفشون می دیدن مصائب اهل بیت. گفت من میخوام که اقتدا کنم به حسین ابن علی برقرار. تو وادی محبت خیلی امتحان هایی باید پس بداره. یا الله بریم در خانه قطب عالم امکان آقا بقیت الله که همه این مقامات به یک اشاره ایشون حاصل برای به یک اشاره ایشون. اللهم صل على محمد
Allah.